ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه 8 مرداد سال 94 برابر با 30 ژوئیه سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جان خاکزاد حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. جان
شب خوش وحید جان و همینطور به شنوندگان گرامی شب خوش میگم. نشست پرسش و پاسخ وزیران امور خارجه، دفاع، خزانه‌داری و انرژی آمریکا با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور روز چهارشنبه 7 مرداد درباره توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران برگزار شد. جان کری، جک لو و ارنست مونیز هفته گذشته در کمیته روابط خارجی سنا و روز سه‌شنبه 6 مرداد ما در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز حاضر شده بودند و به پرسش‌های سناتورها و نمایندگان مجلس پاسخ دادند. در ادامه همین مجله خبری گزارش‌های بیشتری درباره نشست روز گذشته چهارشنبه خواهید شنید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانیش حسن روحانی دعوت کرد تا در ماه نوامبر آبان ماه به پاریس سفر کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در جریان سفرش به تهران با اعلام این خبر گفت حامل نامه دعوت رسمی آقای اولاند از رئیس جمهوری ایران است. او در جریان نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و فرانسه پس از توافق هسته‌ای وین صحبت کرد و گفت به دنبال گسترش روابط میان دو کشور هستیم. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران عصر چهارشنبه پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت فصل جدیدی از همکاری با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدانهای نفتی ایران آغاز خواهد شد. بیژن زنگنه همچنین گفت در این دیدار گفتگوهایی درباره علاقه شرکت‌های فرانسوی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران انجام گرفت. و افزود شرکت‌های پتروشیمی فرانسه قرار است علاوه بر ادامه روال گذشته در صنعت پتروشیمی که بیشتر تأمین منابع مالی و فایننس بود، حضور گسترده‌ای در این صنعت داشته باشند. منابع رسمی دولت افغانستان روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کردند. یکی از مقامات شورای امنیت ملی افغانستان بدون ذکر نامش گفت خبر مرگ ملا عمر را که 2 سال پیش در پاکستان در گذشته تایید می‌کند. و به دنبال اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس ایران درباره لزوم بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس، محمد حسن ابوترابی فند نایب رئیس مجلس هم در نشست علنی روز چهارشنبه گفت رسیدگی به این توافق در دستور کار مجلس قرار گرفته است. وحید جان
خیلی متشکرم. جان آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جان خاکزاد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مروری خواهیم داشت به جلسه 3 ساعته کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با 4 وزیر دولت اوباما درباره توافق هسته‌ای با رضا جمالی. ایران میگوید خودش از خاک پارچین برای آزمایش‌های آژانس هسته‌ای نمونه برداری میکند.
اگر ایران با مواد هسته‌ای کار کرده باشه امکان نداره که بتونه آثارش محو.
وزیر خارجه فرانسه در تهران بازسازی مناسبات با ایران در ایام پسا تحریم.
بسیاری از صنایع بزرگ و درخوری که در ایران وجود دارد با همکاری فرانسوی ها بود و الان به نفع جمهوری اسلامی است که با همون شریک این کارها را از سر بگیره.
دولت افغانستان تایید کرد ملا عمر رهبر پیشین طالبان دو سال پیش درگذشته است.
ملا محمد عمر به یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که حال شده بوده اونجا بستری بود و اونجا به شکل مرموز جان داده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله اقتصادی نماگر رو هم از آرش حسنیا خواهید شنید. خب همچنان که در خبرها شنیدید، امروز در جلسه 3 ساعته در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا 4 وزیر دولت باراک اوباما برای پاسخ به سوالات نمایندگان این کمیته حاضر شدند. در این جلسه جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی، جک لو وزیر خزانه‌داری، اشتون کارتر وزیر دفاع به همراه ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح حضور داشتند. موضوع کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روی این مسئله تمرکز داشت که منافع آمریکا و تعادل نظامی در خاورمیانه چگونه تحت تأثیر توافق جامعه هسته‌ای با ایران قرار خواهد گرفت. رضا جمالی که عصر امروز محتوای این جلسه 3 ساعته رو دنبال می‌کرده، هم‌اکنون در استدیوی خبر ما حاضر شده تا برای ما از محتوای این جلسه طولانی بگه. رضا، ممنون که همراه ما هستی. فضای این جلسه و گفتگوها چگونه بود و پرسش و پاسخ‌ها روی چه موضوعاتی بود؟
سلام به تو وحید و شب به هر شنوندگان گرامی خوش. فضای این نشست حتی نسبت به دو نشست قبلی در برخی دقایق خیلی نفسگیر و با مجادله همراه بود. خیلی برگذشته و رفتار فعلی حکومت ایران اشاره شد. سناتورهای پرسش کننده بر بی‌اعتمادی بر حکومت ایران تاکید می‌کردند و اینکه می‌پرسیدند که نباید چرا با این حکومتی که ما بهش اعتماد نداریم وارد معامله شدیم و حالا که این توافق هم صورت گرفته امکان نقض این توافق از سوی ایران زیاد هست. روی گزینه‌های نظامی از سوی آمریکا اشاره شد، اینکه باید تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و مسئله چگونگی حراست از شرکای آمریکا در منطقه و موضوع راستی آزمایی تعهدات ایران و مسئله پول‌های بلوکه شده رو میشه گفت از مهمترین محورهای این نشست بود.
رضا، در حوزه سیاسی بیشتر پاسخ‌ها حول و حوش چه موضوعاتی بود و بیشتر برای ما بگو که در این جلسه به ویژه از جان کری وزیر خارجه آمریکا چه سوالاتی می‌پرسیدند و چه پاسخ‌هایی آقای جان کری میداد؟
جان کری خیلی ازش پرسش شد، ولی روی دو موضوع میشه گفت خیلی دو موضوع اساسی در این نشست سناتورها روش تکیه کردن، از جمله اینکه چرا این تحریم ها ادامه پیدا نکرد و روی بخش محرمانه توافق هسته‌ای ایران و آژانس سناتورهای این نشست میخواستن که، یعنی میگفتن که باید اون بخش محرمانه یه توافق ایران و آژانس در اختیار کنگره قرار بگیره. جان کری در پاسخ به پرسش اول این سناتورها که میگفتن چرا نباید تحریم ها ادامه پیدا کنه، گفتش که این تحریم ها هیچ وقت تا به اینجای کار هم جواب نداده بود کامل، چرا که ایران تونسته بود که تعداد سانتریفیوژهاشو بیشتر کنه، توان هسته‌ایشو بالاتر ببره و اینکه تا ابد هم نمیتونست این تحریم ها ادامه پیدا کنه، چرا که ایران به میز مذاکره برگشته بود و طبق یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت وقتی که ایران برگرده به میز مذاکره میبایستی که این تحریم‌ها پایان بپذیره. و روی بخش محرمانه که خیلی حساس بود و حتی یه جایی به مجادله کشیده شد، سناتور تام کاتن، سناتور معروفی که خیلی با این توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی موافق نیست، اون گفتش که باید چرا آیت الله ها در ایران باید از این توافق با خبر باشن ولی مردم آمریکا با خبر نباشن، که گفت جان کری گفتش که این یک توافق بین یک کشور مستقل و آژانس است و ما فقط آگاهی داریم از یه بخشایش که میتونیم این رو به صورت محرمانه در اختیار کنگره بذاریم.
رضا، در این جلسه روی توان نظامی ایران و آمریکا به ویژه گزینه جنگ و اقدام نظامی علیه ایران زیاد صحبت شد، خیلی پر مجادله هم شده بود، در مورد این موضوع بیشتر برای ما بگو.
دقیقاً میشه گفت صحبت‌های لنسی گراهام و تد کروز دو سناتوری که در انتهای این جلسه به جمع پرسش کنندگان پیوستن میشه اشاره کرد و گزینه نظامی هم مارتین دمسی رئیس ستادات مشترک ارتش آمریکا و هم اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا رد کردن، جان کری هم رد کرد و گفتن که نسبت به نتایجش ابراز تردید کردن. همهشون میگفتن که آره ما توان آمریکا توان نظامی رو داره ولی نسبت به نتایج این حمله نظامی و اینکه بخواد توان هسته‌ای ایران رو به طور کامل از بین ببره ابراز تردید کردن و حتی به صراحت اعلام کردن که ایران قدرت پاسخگویی داره و معلوم نیست که بعد از این چه اتفاقی بیفته. با این حال هر سه مقام دولت آمریکا و جنرال دمسی نسبت به نتایج یک گزینه نظامی ابراز تردید کردن.
رضا، در این جلسه ارنست مونیز وزیر انرژی و جکلو وزیر خزانه داری همانند اون دوتا جلسه قبلی در مجلس سنا و نمایندگان امروز هم تو این کمیته نیروی مسلح سنای آمریکا حضور داشتند و برای ما از صحبت‌های این دو وزیر بگو، به ویژه درباره راست آزمایی این توافق هسته‌ای هم تو این جلسه باز بحث شد.
دقیقاً ارنست مونیز روی توان تکنولوژیکی که هم آمریکا داره و هم آژانس داره تکیه می‌کرد و میگفتش که ایران نمیتونه فعالیت‌های هسته‌ای مخفی داشته باشه و ما بالاخره میتونیم این رو تشخیص بدیم. و روی زمان گریز هسته‌ای ایران صحبت کرد و گفتش که گریز هسته‌ای ایران که قبلا 2 ماه بود الان به 1 سال طولانی شده و ایران نمیتونه که خیلی زود به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. و ضمن اینکه در نهایت گفت این توافق اگر درست اجرا بشه ایران اصلا تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست که به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. جکلو هم رئیس وزیر خزانه داری آمریکا هم درباره پول‌های بلوک شده ایران گفتش که کمی اغراق هست، بین 50 تا 60 میلیارد دلار ایران پول داره که بخشش خرج شده و بخشش هم قراره در داخل مصرف بشه. ضمن این که گفتش که بعد حتی این تحریم‌ها هم اگر توافق هم اجرا نشه بخشی از این پول‌های بلوک شده ایران برمیگرده، چون توی بانکایی هستش که اونها قراره که این پول‌ها رو برگردونن. و گفتش که رد توافق هسته‌ای شرکای اروپایی رو از دست آمریکایی‌ها ناراحت خواهد کرد، چرا که همین الان آلمانی ها و فرانسوی ها به ایران سفر کردن و قرارداد های اقتصادی رو در هم باش راجبش صحبت میکنن.
خیلی متشکرم. رضا جمالی بود که از باره جلسه امروز کمیته نیروهای مسلح سنا در جلسه 3 ساعته که برگزار شده بود با 4 وزیر دولت باراک اوباما به همراه جنرال مارتین دمسی برای ما صحبت میکرد از محتوای جلسه پرسش و پاسخ این جلسه.
این صدای رادیو فرداست.
اما مرکز نظامی پارچین و ادامه حساسیت ها بر سر بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هستی همچنان ادامه داره. حساسیت حضور بازرسان هستی در منطقه نظامی پارچین برای جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ای است که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 2 مقام آژانس بین‌المللی انرژی هستی خبر داده که جمهوری اسلامی اعلام کرده خودش از خاک پارچین برای آزمایش‌های آژانس نمونه برداری خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
باز هم پارچین و این بار خبری به نقل از 2 مقام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گفتند جمهوری اسلامی خواستاران شده که خودش از محلی در نزدیکی سایت پارچین که گفته می‌شود برای آزمایش‌های هسته‌ای استفاده شده بود نمونه برداری کند و آن را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تحویل دهد. مقام‌هایی که با خبرگزاری آسوشیتد پرس صحبت کردند گفتند که هنوز توافق میان ایران و آژانس در این باره نهایی نشده است. به گفته آنها بازرسی‌های سختگیرانه از نمونه برداری خاک می تواند کنترل ویدئویی را نیز در بر گیرد. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به رادیو فردا می گوید که حتی اگر خود ایران هم نمونه برداری از پارچین را انجام دهد امکان راست آزمایی آن وجود دارد.
اگر واقعا همچین چیزی صحت داشته باشه خب معنیش اینه که در حد اعتماد هست، البته به وسیله‌های متوسل بشن که بتونن راست آزمایی بکنن. که می‌دونیم که اصل بر اعتماد نیست بلکه اصل بر امکان راست آزماییه. در پروتکل الحاقی بازدید از مراکز غیر هسته‌ای باید به توافق طرفین صورت بگیره و اگه که طرف مقابل در این مورد ایران اجازه دسترسی به اون مرکز رو نده باید یه طریقی آژانس رو راضی بکنه که به هدفی که میخواد برسه.
تحقیق و آزمایش های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بخشی از توافقنامه هسته‌ای اخیر است که بین ایران و کشورهای 5+1 حاصل شد. آزمایش های هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین تهران تنها یکی از موارد فهرست شده است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید با برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ارتباط دارد، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده است. اما بهروز بیات در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پرداختن به موضوع آزمایش در پارچین بیشتر نوعی حساسیت سیاسی پیدا کرده تا کارشناسی و از سوی دیگر اگر فعالیت هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین انجام شده باشد امکان محو آثار آن وجود ندارد.
به نظر من مشکل در بخش سیاسیشه، این که آقای خامنه‌ای خط قرمز گذاشته بازدید از مراکز نظامی، که در واقع میتونن اقدامی باشه در جهت ملاحظه همچین عملی، یعنی ملاحظه این خط قرمز که هر دو طرف راضی باشه. اگر نه میتونست ایران اجازه بده هیچ آیکونی هم خراب نمیشود، اتفاقی هم نمیافتاد. تا حالا هم ماموران آژانس دوباره اقلا تو پارکینگ بودن، ولی خب الان این شرطی که گذاشته بودن آقای خامنه‌ای از جمله این خط قرمز بازدید از مواسط نظامی، اجالتا این مراعات خواهد شد. اگه این خبر واقعیت داشته باشه، امکان راست آزماری وجود داره به درجات بسیار بالا. در هر حال در پارچین اگر ایران با مواد هسته‌ای کار کرده باشه، امکان نداره که بتونه آثارش محو بشه. واقعیت اینه که متدهای آنالیز که اگر در یک مرکزی در جای با مواد هسته‌ای کار شده باشه، آثارشو میشه بگید تقریبا غیر ممکنه محو کنید. شاید نمونه بارزش مرکزی بود در سوریه که چند سال پیش اسرائیلی‌ها بمباران کردن. دولت سوریه اینو با خاک یکسان کرد، اما ماموران آژانس تونستن از نمونه بازرسی کردن نتیجه بگیرن که در اونجا با مواد هسته‌ای، یعنی تقریبا غیر ممکنه.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که سایت پارچین یک منطقه نظامی است و کوچکترین ارتباطی با آزمایش‌های هسته‌ای ندارد. در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری مبنی بر ساخت و ساز و تغییر کاربری در بخش‌هایی از سایت پارچین در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده بود.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید و با عذرخواهی از اینکه کیفیت صدای آقای آصف بیات کارشناس ما در این گزارش کیفیت مناسبی نبود، در ادامه مجله نیمه شب امشب بشنویم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
این نتیجه این گفتگوها که الان داره بین وزیر خارجه و وزیر انرژی و دفاع آمریکا و کنگره میشه، تقریبا دولت آمریکا اینو خواسته بکنه و کردون توافقات که دست رژیم جمهوری اسلامی تا حدودی باز باشه، در عوضش اسرائیل و عربستان و کلان کشورهای حوزه خلیج فارس هم هر موقع لازم شد سلاح به اندازه کافی در اختیارشون گذاشته میشه. این برنامه یه که اصطلاح دولت اوباما ریخته و دنبالشه.
با درود به رادیو فردا، زنگ میزنن و راجع به برنامه اتمی صحبت میکنن، یا اینکه التماس میکنن که این پولی که از برنامه اتمی عاید ایران میشه، نه بابا این خبرها نیست. اینا از سال 57 اومدن به ما دروغ گفتن، حالا هم دروغ میگن. ما مردم ایران باید فکری به حال خودمون بکنیم، یه برنامه‌ای بدیم بریم مملکتمون رو نجات بدیم.
آقا این یه توافق خوب نیست، این راهی برای چاپیدن دوباره ملت ایران بردن نمید، چون آیا نه امریکایی چه وقت نه ایران رو میخواسته یا نه میخواست. خیلی هم خوبه برای اینا دیگه.
با سلام، میخواستم بگم که این نمایندگان مجلس اصلا هیچ نوع سواد سیاسی که ندارن، توی 37 سال نشون دادن کاری برای مردم ایران نکردن، چطور خودشون قابل صلاحیت میدونن که بخوان در مورد مسئله هسته‌ای قضاوت بکنن و تازه رأی بدن؟
اجده دقیقه است که وارد روز پنجشنبه هشتم مرداد سال 94 برابر با 30 ژوئیه سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، سفری که با مخالفت عده‌ای هم روبرو شده، عده‌ای که فرانسه رو از مخالفان جدی جمهوری اسلامی در اروپا میدونن. با این حال به نظر میرسه نیازهای غیر قابل چشم‌پوشی طرفین به یک دیگر در حوزه بازار و اقتصاد به رغم منتقدان سیاسی راه خودش رو به سرعت باز میکنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس در فاصله 2 هفته پس از توافقنامه اتمی ایران و 5+1، پس از 17 سال که از سفر آخرین وزیر امور خارجه فرانسه به تهران می‌گذرد، به ایران سفر کرده تا آنگونه که گفته است به گسترش روابطی کمک کند که مدتی به دلیل تنش بر سر پرونده اتمی ایران دچار وقفه شده بود. سفری که با انتشار سرمقاله‌ای به قلم آقای فابیوس در روزنامه صبح تهران، روزنامه ایران، روزنامه رسمی و متعلق به دولت نشان داد پاریس در بازگشایی درهای روابط عمدتاً اقتصادی با تهران نمی‌خواهد فرصت پیش آمده را از دست بدهد. جمشید اسدی استاد اقتصاد ساکن پاریس درباره فرصت‌های دو کشور برای شرایط تازه چنین می‌گوید.
فرانسه من بر این باور هستم که یکی از بزرگترین شریک‌های اقتصادی ایران خواهد بود. بسیاری از صنایع بزرگ و درخوری که در ایران وجود دارد با همکاری فرانسوی‌ها بود و الان به نفع جمهوری اسلامی است که با همون شریک این کارها را از سر بگیره. مثلا این دو اتومبیل ساز بزرگ فرانسه، رنو و پژو، در ایران کارهای بزرگی کردند و بسیاری از صنایع اتومبیل سازی ایران با این دو شرکت فرانسوی رشد کرده است. خب به نفع هیچ کسی نیست به یک بار اینها رو کنار بذاره. مسئله دیگر مسئله صنعت نفت و گاز است که شرکت توتال، یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی دنیا، میدان‌های بسیاری رو راه انداخته و هیچ وقت حضورش در ایران قطع نشد، هرچند که در دوره تحریم‌ها فعالیتش کمتر شد. علاوه بر همه اینها یک صنایعی رو ایران می‌خواهد رشد و توسعه بدهد که فرانسوی‌ها در آن خبره هستند، مثل صنعت گردشگری و مثل زیربناسازی، مثلا راهن و اینها.
وزیر خارجه فرانسه در شرایطی وارد تهران شده که هواپیمای خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از آن فرودگاه امام تهران را بعد از سفر یک روزه ترک کرده بود. خانم موگرینی نیز اگرچه با هدف پیشبرد توافق وین به تهران آمد، اما همکاری‌های اقتصادی با ایران از مهمترین برنامه‌هایش بود. به نظر می‌رسد اروپا می‌خواهد در شرایطی که آمریکا همچنان درگیر انتقادات سنا از توافقنامه وین است، از بازار بزرگ و بسیار مساعد ایران سهم بیشتری بگیرد. مرداد عمادی، اقتصاددان در لندن:
اروپا در حقیقت داره نقش پیشرو رو در بازسازی روابط و بسرگیری پروژه‌های مشترک ایفا می‌کنه. امریکا بسیار عقبه. ما در بهترین شرایط اگه ببینیم که در اکتبر این تایید شد در کنگره امریکا، ما باز خواهیم دید که سرمایه امریکایی بسیار سهم کوچکتری خواهد داشت نسبت به سرمایه اروپایی. و در کنار رفتن آقای فابیوس، ما یک هیئت بزرگی از ایتالیا داریم، در حال رفتن به ایران هستن و از اتریش و یک هیئت جدیدی از آلمان، و اینا هر کدوم با دستهای پر و نیمه پر برخواهند گشت و هر کدوم از اینها قراردادهایی که بگیرن در حقیقت اون قراردادهایی که دیگه دسترس سرمایه گذاران و صنایع امریکا نخواهد بود.
سفر وزیر خارجه فرانسه و استقبال گرم تهران از او و هیئت تجاری همراهش چیزی نیست که احتمالاً به مزاج همسایگان عرب ایران از جمله عربستان سعودی که فرانسه را متحد و شریک اروپایی خود می‌دانند چندان خوشایند باشد. این چیزی است که علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، میگوید.
عربستان سعودی در عین اینکه این شیپور علیه ایران رو در همه جا به اصطلاح صدا در آورده، در این حال میبینه که خیلی از کشورهای اروپایی در حقیقت راهشون از این سیاست عربستان جدا کردن. هم آقای فابیوس دنبال بازار بسیار بسیار جالب ایران است، هم معاون صدر اعظم آلمان و بقیه کشورهای اروپایی، یک مسابقه شروع شده برای تسخیر بازار ایران و در این زمینه عربستان سعودی کار زیادی انجام نمیتونه بده.
لوران فابیوس در سفر یک روزش نه تنها با وزیر امور خارجه بلکه با رئیس جمهوری ایران آقای روحانی نیز دیدار کرد. او در این حال گفت که حامل دعوتنامه رسمی رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند از آقای روحانی برای سفری در آبان ماه آینده به پاریس است. سفری که میتواند بخش بزرگی از یخ روابط دو کشور مهم اروپایی و خاورمیانه ای را آب کند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنید درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران. اما در ادامه گزارشی بشنوید از جان خاکزاد که دولت افغانستان روز چهارشنبه تایید کرد ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان افغانستان، دو سال پیش در پاکستان درگذشته. دولت افغانستان اعلام کرد در یک نشست مطبوعاتی اطلاعات دقیق تری درباره مرگ ملا عمر افشا خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از جان خاکزاد.
تا کنون گزارش‌های متعددی درباره مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان، منتشر شده بود. اما سرانجام روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه، دولت افغانستان خبر مرگ ملا محمد عمر را تایید کرد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبر تایید مرگ رهبر طالبان را اینگونه تایید کرد.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه‌های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان دادن.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه در بیانیه کوتاه اعلام کرد دولت افغانستان بر اساس اطلاعات موثق مرگ ملا محمد عمر در ماه آوریل سال 2013 میلادی در پاکستان را تایید می‌کند. در این بیانیه جزئیات بیشتری ارائه نشده است. در این بیانیه گفته شده دولت افغانستان بر این باور است که اکنون بستر لازم برای گفتگوهای صلح بیش از گذشته فراهم شده است و از همه گروه‌های مخالف مسلح خواسته است تا از این فرصت استفاده کنند و به روند صلح ملحق شوند. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان که نخواسته نامش فاش شود نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان، از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 2013 میلادی خبر داده است. در همین حال تلویزیون افغانستان نیز خبر داد مقام‌های پاکستانی در آخرین دیدار با اعضای دولت افغانستان این خبر را در اختیار آنها قرار دادند. سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است دولت درباره مرگ ملا محمد عمر یک نشست مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بود که از سال 1996 میلادی تا اواخر سال 2001 حکومت را در افغانستان در اختیار داشت. خبر کشته شدن ملا محمد عمر در حالی منتشر شده که بنا بود دولت افغانستان و طالبان روز جمعه بار دیگر در پاکستان ملاقات کنند. دولت افغانستان زمان دقیق و محل مذاکرات صلح با طالبان را افشا نکرده است ولی گفته در این مذاکرات برای اعلان آتش‌بس به طرف مقابل فشار خواهند آورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما نوبتی هم باشه، نوبت گزارش ورزشی امشب میرسه. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا در چین به مساف یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین مسابقه خود در مسابقات بین‌المللی چین به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. حریف ایران تیم اسلوواکی بود و نتیجه 75-59 به سود ایران. بسکتبالیست‌های ایران که قبلاً از تیم بی چین شکست خورده و بر ایتالیا پیروز شده بودند، اینک با 2 برد و 1 باخت راهی نیمه نهایی شدند تا در این مرحله با بسکتبالیست‌های آمریکا روبرو شوند. بازی ایران و آمریکا فردا جمعه برگزار خواهد شد. در مسابقات بین‌المللی چین جمعاً 8 تیم شرکت دارند و به گفته حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، کشورهای شرکت کننده با تیم‌های دومشان به چین سفر کردند، در حالی که ایران تیم اصلی خود را به میدان فرستاده. فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می شود. لیگ 15 در حالی آغاز می شود که بیش از 11 تیم باشگاهی با بدهی های میلیاردی و چند صد میلیونی روبرو هستند و به همین دلیل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده تیم های بدهکار حق شرکت در لیگ را ندارند. اما مهدی تاج رئیس سازمان لیگ در گفتگو با شبکه 5 اظهار داشت به باشگاه‌های بدهکار پولی داده خواهد شد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
حالا مثلا باشگاه تا امروز چه از دست ما خیلی پول نگرفته بودن دیگه و امروز ما داریم یه پول بهشون میدیم، هنوزم تقسیم نکردیم
که این پول باید امروز تقسیم شود. یکی دیگر از مشکلات لیگ برتر در این سالها کمبود تماشاگر است. اکثر سکوها در ورزشگاه‌ها در فصل گذشته خالی بوده. گذشته از پایین بودن کیفیت بازی‌ها یکی از دلایل عدم استقبال تماشاگران از مسابقات گرانی بلیت بازی‌ها بوده و آنگونه که مهدی تاج می‌گوید احتمال کاهش قیمت بلیت وجود دارد.
بلیت فروشی رو ما افزایش ندیم، یه خبری هم به شما بدم، شاید ما امروز بلیت فروشی رو یه کاهش دیگه هم نسبت به سال قبل بهش بگیم.
امروز 4 مسابقه در هفته اول لیگ برتر در برنامه است و از جمله مسائل جالب حضور 3 تیم همنام در میدان است. استقلال تهران در مشهد با سیاه جامگان، استقلال خوزستان در اصفهان با سپاهان و استقلال اهواز در قم با سبای قم روبروست. در 4مین بازی گسترش فولاد تبریز در تهران در مقابل سایپا قرار می گیرد. و در آمریکا در ادامه مسابقات دوستانه جام بین‌المللی قهرمانان، دو گول فوتبال اروپا به مساف یکدیگر رفتند، چلسی و بارسلون. مسابقه در لندوور در ایالت مریلند و در برابر 79,000 تماشاگر برگزار شد و دو تیم در پایان 90 دقیقه مساوی شدند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، بعد از مساوی 2-2 تیم چلسی با ضربات پنالتی به پیروزی رسید. در دنباله رقابت‌های دوستانه فوتبال در آمریکا، امروز دو تیم صاحب نام دیگر، منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمن، در شیکاگو به میدان خواهند رفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 8 مرداد سال 94 برابر با 30 ژوئیه سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی اقتصادی نماگر رو از آرش حسنیا میشنوید، اما مثل همیشه قبل از اون بنیامین صد در استودیو حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بنیامین
سلام بر تو وحید و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. نشست پرسش و پاسخ وزیران امور خارجه، دفاع، خزانه‌داری و انرژی آمریکا با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور روز چهارشنبه 7 مرداد درباره توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران برگزار شد. جان کری، جک لو و ارنست مونیز هفته گذشته در کمیته روابط خارجی سنا و روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شده بودند و به پرسش‌های سناتورها و نماینده‌های مجلس پاسخ دادند. کمیته‌های مختلف کنگره برای بررسی این توافق تا کنون دو نشست پرسش و پاسخ با وزیران امور خارجه، انرژی و خزانه‌داری آمریکا برگزار کرده و جلسه روز چهارشنبه 7 مرداد سومین نشست در این زمینه بود که در آن وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک آمریکا نیز شرکت کردند. دولت باراک اوباما این توافق را به کنگره آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان و سنا فرستاده و اعضای آن 60 روز فرصت دارند تا این توافق را بررسی کرده و آن را رد یا تایید کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران عصر چهارشنبه پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت فصل جدیدی از همکاری با شرکت نفتی توتال برای توسعه میدانهای نفتی ایران آغاز خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت در این دیدار گفتگوهای درباره علاقه شرکت‌های فرانسوی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران انجام گرفت. به گفته او شرکت‌های پتروشیمی فرانسه قرار است علاوه بر ادامه روال گذشته در صنعت پتروشیمی که بیشتر تأمین منابع مالی و فاینانس بود، حضور گسترده‌تری در این صنعت داشته باشند. وزیر نفت ایران گفته که بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید گاز مایع و همکاری شرکت‌های فرانسوی و ایرانی برای تولید تجهیزات صنعت نفت با سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها از دیگر محورهای این گفتگو بوده است. اما منابع رسمی دولت افغانستان روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کردند. یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی افغانستان بدون ذکر نامش در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تایید خبر مرگ ملا عمر گفت که او 2 سال پیش کشته شده است. یک منبع دیگر دولت افغانستان هم به تلویزیون کانال 1 این کشور گفت که مقامات دولت پاکستان خبر مرگ ملا عمر را به دولت افغانستان دادند. در همین حال ظفر هاشمی سخنگوی دولت افغانستان گفته که دولت در حال تحقیق پیرامون مرگ ملا محمد عمر است. در 2 سال اخیر گزارش‌های مختلفی درباره احتمال مرگ ملا عمر منتشر شده بود، اما تا کنون مقام‌های دولت افغانستان از تایید آنها خودداری می‌کردند. به دنبال اظهار نظر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران درباره لزوم بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس هم در نشست علنی روز چهارشنبه گفت رسیدگی به این توافق در دستور کار مجلس است. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای ابوترابی فرد در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان مجلس ایران گفته که مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقت‌نامه‌ها را باید بررسی کند. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود که قرار نیست توافق اتمی در مجلس به رأی گذاشته شود. وحید
خیلی ممنونم. آخرین خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید. همچنان که وعده دادیم در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسنیا. من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم و از شما دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه ها با آرش حسنیا باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
بازار ارز در دوران پساتحریم چگونه بازاری خواهد بود؟
مشکل اقتصادی وجود نداره.
به هیچ فرق بانک مرکزی نرخ رو تعیین نمی‌کنه.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در نماگر این هفته با شما درباره بازار ارز و تحولات این بازار در دوران پساتحریم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شاید خیلی ها انتظاری جزین داشتند. انتظار کاهش قیمت ارز در روزهای پس از توافق هسته‌ای و گشایش بانکی و پولی برای ایران شاید انتظاری منطقی بود. اما این منطق به منطق دیگری باخت. بازار ارز ایران روزهای پس از توافق هسته‌ای را آرام سپری می‌کند. پیش از این حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با نماگر از بازار ارز در دوره پس از توافق چنین پیش بینی کرده بود.
بازارهای ارز و طلا به این مسئله اکسونال نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوکه ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد. به این ترتیب ممکن است عکس‌العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، من تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت.
اما اتفاقی که در بازار ارز در بیش از دو هفته پس از توافق هسته‌ای تجربه شده چه بوده است؟ پایین ترین نرخ دلار بر اساس آمار و داده های سامانه وابسته به کانون صرافان ایران مربوط به همان روز اعلام اخبار مرتبط با توافق هسته‌ای ایران با قدرت های غربی است. دلار در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه به طور متوسط با نرخ 3221 تومان فروخته می شد. این قیمت فروش برای دلار در تمام روزهای کاری پس از توافق با افزایش همراه بوده و خود را به قیمت بیش از 3300 تومان رسانده است. رشدی 2.5% برای متوسط قیمت فروش دلار در روزهایی که خیلی ها انتظار کاهش قیمت را داشتند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره دلایل ارزان نشدن قیمت دلار و برآورده نشدن این انتظار چنین میگوید.
اون چه که باعث این میشد که قیمت ارز بیاد پایین انتظارات مردم بود. یعنی این انتظار که دولت ارزی که میگیره بریزه تو بازار و قیمت ارز بیاد پایین. دولت سیاست درستی اعلام کرده که این کار انجام نده. برای اینکه اگر این کار انجام بشه و قیمت ارز بیاد پایین، به ضرر صادرات ایرانه و کالاها به خارجی وارد ایران شد. به نظر من این اتفاقی که افتاده اتفاق خوبیه و نشون میده که کسانی که مسئول اقتصاد هستند درست تصمیم گرفتند.
اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز با حضور در برنامه تلویزیونی از دلایل برآورده نشدن انتظار ارزانی دلار و دیگر ارزها پس از توافق چنین گفته است.
به دلیل یک سابقه ذهنی که وجود داشته این تصور ایجاد شده بود. اون سابقه ذهنی شوک ناشی از پذیرش قطعنامه بود که در یه مقطعی در اقتصاد کشور یه شوک ایجاد کرد. منتها در حال حاضر به نظر میاد این مطلب به هیچ وجه شوک ایجاد نکرد، بلکه یک اتفاقی بود که هر لحظه کل آحاد جامعه، فعالین اقتصادی باهاش ارتباط داشتن، اخبارش رو دریافت می‌کردن. این یک دلیل. دلیل دوم این که اقتصاد ما در یک ثبات نسبی قرار داشت. ما دیگه در اقتصادمون نوسانات شدید که نرخ ارز در ظرف یک روز دو روز یه دفعه 500 تومن 600 تومن تفاوت کنه وجود نداشت. اون ثبات در بازارها از یک طرف و این اطلاعات مستمر که به مردم میرسید از طرف دیگه باعث شد فعالین اقتصادی با وضوح کامل شرایط رو میتونستن ببینن و لذا دلیلی بر ورود شوک به وضعیت بازار چه در رابطه بورس چه در رابطه با بازار ارز وجود نداشت اصلا.
پیش از رسیدن مذاکره کنندگان هسته‌ای به ساحل توافق کم نبودند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که نسبت به اتخاذ سیاست عوام پسندانه تزریق دلارهای نفتی آزاد شده به بازار ارز برای کنترل قیمتها هشدار می‌دادند. هرچند که ثابت ماندن قیمت دلار و دیگر ارزها را باید بیش از هر چیز به سیاست بانک مرکزی ایران در نحوه مدیریت عرضه ارز به بازار نسبت داد، اما با این همه رئیس کل نهاد سیاست‌گذار پولی در ایران می‌گوید نرخ‌ها در بازار تعیین می‌شوند.
به هیچ وجه بانک مرکزی نرخ رو تعیین نمی‌کنه. نرخ ارز تو بازار شکل می‌گیره. بانک مرکزی تنها تلاش می‌کنه که جلوی نوسانات شدید ناشی از هیجانات موقت رو بگیره و با اطلاع رسانی خودش عمدتاً دقیقاً شرایط رو تبدیل کنه به شرایط توأم با آرامش و باثبات. لذا کسایی که حدس می‌زنن بر اساس نرخی که تو بازار وجود داره حدس می‌زنن، وگرنه فرمول و روش محاسباتی دقیقی وجود نداره. بر مبنای یک سری تحلیل‌ها یه رقم و عددهایی رو مطرح می‌کنن، اون نرخی قابل اتکاست که تو بازار خریدار وجود داره و فروشنده.
استدلال کارشناسان و صاحب نظران مخالف با ارزان کردن قیمت ارز در بازار این بود که با تلاش دولت برای ثابت نگاه داشتن قیمت دلار و دیگر ارزها، اولان که منابع ارزی به جای هزینه شدن در محل سرمایه‌گذاری‌های مولد صرف کنترل این بازار می‌شود، و دومان که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ارز در واقع کفه ترازوی رقابت بین تولید کنندگان داخلی و همتایان خارجی را به نفع خارجی‌ها و واردات سنگین خواهد کرد، که این سیاست زیان تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی را به همراه خواهد داشت. حمید حسینی از فعالان اقتصادی در ایران و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در یادداشتی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، تأکید دارد که منابع نفتی آزاد شده و درآمدهای آتی نفتی ایران باید به صندوق توسعه ملی واریز شود تا از دست‌اندازی به آن برای مصارف جاری جلوگیری به عمل آید. به نوشته حمید حسینی، سهم واریزی به این صندوق باید به 30% افزایش یابد و سالانه 3% به این سهم اضافه شود. این نکته‌ای بوده که پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز بر آن تأکید کرده بود. اما در این میان بانک مرکزی برنامه دیگری نیز در سر دارد که به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی باید پیش از اینها اجرایی می‌شد. یکسانسازی نرخ ارز یا آنگونه که پیش از این در دولت محمد خاتمی تجربه و اجرایی شده بود، برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، درباره این برنامه این بانک چنین میگوید:
چند نرخی بودن نرخ ارز هم یک مفاسدی رو به دنبال داره که به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی علاقمنده که یک نرخ واحد در اقتصاد کشور وجود داشته باشه. من اشاره کردم 5-6 ماه بعد از اجرای تفاهم میتونه نرخ یکسان بشه. اینا عمدتاً به دلیل یک فرایندی است که باید طی بشه تو اون مدت 5-6 ماه، فرایند عملیاتی که در بانک مرکزی در رابطه با این قضیه خواهیم داشت. بخاطر اینکه یکی از عواملی که شکننده میکنه و ممکنه وقفه ایجاد کنه و نکس ایجاد کنه در رابطه با نرخ یکسان ارز، ارتباطات کارگزاری است که با بانکداری بین‌المللی نظام بانکی ما باید داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه، یعنی ما ناتوان باشیم در سرعت جابجایی منابعمون، ممکنه که باز خدشه وارد کنیم در اون نرخ یکسان ارز تو کشور. ما متعهد به اون برنامه‌ای که اعلام کردیم هستیم و انشالله به فاصله 5-6 ماه بعد از اجرایی شدن تفاهمات میتونه نرخ یکسان ارز رو داشته.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز درباره سیاست یکسانسازی نرخ ارز و اهمیت آن چنین باوری دارد:
اگر ما چند نرخ ارز داشته باشیم و با توجه به اینکه قسمت عمده درآمد ارزی به دست دولته، اون چه که واقع میشه فقط و فقط فساد و رانتخاریه و همینطور واردات زیاد میشه. نرخ ارز باید یکی بشه. این حرفی که بانک مرکزی زده کاملا صحیحه و بایستی همه ازش حمایت بکنن. این نرخ ارز واحد باید از طریق بازار تعیین.
این استاد اقتصاد در آمریکا در این حال موانع و مشکلاتی برای اجرای این سیاست متصور است.
مشکلاتی که در مقابل بانک مرکزی وجود داره عمدتا مشکلات سیاسیه. گله اقتصادی وجود نداره. برای اینکه این کار اگه درست بشه به نفع ملت ایران و به نفع آینده اقتصادی ایران.
بانک مرکزی با افزایش نسبی قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی تا دامنه نوسانی 2965 تومان، عملا در راستای یکسانسازی نرخ ارز حرکت خود را آغاز کرده است. هرچند که دولت و بانک مرکزی برای اجرای این سیاست با ملاحظاتی نیز روبرو هستند. مهمترین این ملاحظات تداوم کنترل نرخ تورم است که میتواند در ظاهر با واقعی کردن قیمت ارزها در بازار در تناقض باشد. تناقضی که به باور کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در بلند مدت ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی میتواند ریشه تورم را نیز بخشک کند. از این کتاب پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. همچنان منتظر ایمیل هاتون با آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.